سلام، پادکست پرسپولیس لب رو میشنوین، پادکستی که قصد داره صدای هواداران پرسپولیس باشه. البته پادکست ما به هیچ ارگان، نهاد و حتی باشگاه پرسپولیس وابسته نیست و ما شخصا آنالیز بازی‌ها و حواشی رو انجام میدیم. این پادکست رو من امید هرمزی با چند نفر از دوستامون که به مرور بهمون اضافه میشن براتون تولید میکنیم. یازدهم پادکست پرسپولیس لب رو میشنوین که روز دوشنبه 19 فروردین 1398 ضبط میشه. ما تو این اپیزود میخوایم در مورد بازیمون با سپیدرود، بازیمون با استقلال و یه سری حواشی مثل معرفی هیئت مدیره صحبت کنیم. اول پادکست من یکم بیام معذرت خواهی کنم بابت این یک ماه نبودنمون. خب بالاخره تعطیلات عید بود. منم هادی همونجور که تو اسپشیال اپیزودمون گفت مسافرت اومده بودم، حالا از شانس بدمون سیل اومد این سمت، من سرما خوردم، به مشکل خوردیم. نمیخوام اصلا داستان حسین کرد شبستری تعریف کنم، ببخشین دیگه. کیفیت صدا هم بده، الان ریکوردر اصلیمون نیست، دارم با یه ریکوردر ساده خبرنگاری ضبط میکنم و تسلیت هم بگم به دوستانی که عزیزانشون رو دست دادن، تسلیت میگم به کل ایران تو این فاجعه سیلی که من خودم درگیرش بودم، دیدم که چه اتفاقاتی افتاد. واقعا امیدوارم که دیگه ما نبینیم همچین مسائلی داخل کشورمون. هرچند بعد از هر فاجعه طبیعی و غیر طبیعی تقریبا میایم همین حرفو میزنیم، ولی باز هست. خب ما 25 اسفند ماه با سپیدرود بازی داشتیم توی رشت، توی اون زمین چمن مصنوعیه که همیشه میریم اونجا و یکم بد بازی میکنیم. انصافا چه بازی خوبی انجام دادیم. تقریبا دیگه از دهن افتاده اون بازی، آمارش، کارشناسیش، همه چیشو شما شنیدین. فقط من یه سری نکته رو خودم دوست دارم بگم، اینا رو بگم بعد بریم سراغ باقی مباحث. اول اینکه عادل فردوسی پور خیلی تاکید داره روی قضیه، اونم اینه که دوتا دروازه‌بان خوب نباید توی یه تیم باشن، ولی خب من اینو اصلا کلن از بنمایه تکذیب میکنم. رادوشوویچ نشون داد چه دروازه‌بان خوبیه و واقعا من لذت بردم از حضورش. بیشتر از این که دوتا دروازه‌بان خوب توی تیم باشن، این مهمه که چجوری دوتا دروازه‌بان خوب که سطح بالایی دارن رو کنترل کنی. این هنر سرپرست تیم، مدیر تیم و سرمربی تیمه. رادوشوویچ پنالتی و فکر کنم 3 تا سیو هم تو این بازی داشت. با اون پنالتی و 3 تا سیوش نشون داد خیلی دروازه‌بان مطمئنیه و اینکه این دروازه‌بان تو این سطح الان اومده نیمکت نشین تیم ما شده، اصلا صداش در نمیاد. بعضی وقتا میبینیم از بازیکنای ایرانی که ادعاشون میشه از دوران کودکیشون پرسپولیسی بودن با غیرت‌تر میاد، خودش رو نشون میده، خیلی تو جو تیم حل شده. کنترل این خیلی سخته، اینکه این دروازه‌بان آماده رو کنترل کرده، برانکو، کریم باقری، حالا محسن خلیلی یا سرپرستای قبلی، واقعا دستشون درد نکنه، نگهش داشتن و حداقل در صورت نبود بیرانوند، چه مصدوم باشه، چه محروم باشه، چه خسته باشه یا اصلا شاید از تیم بره، ما فعلا دلمون گرم رادوشوویچ هست تا گزینه دیگه یو بخوان بیارن بخرن هرچی. تو این بازی من آف ده مچ یا بهترین بازیکن زمین، حالا الان هادی نیستش گیر بده سر این قضیه، بهترین بازیکن زمین احمد نوراللهی بود. ما اپیزود قبلی اومدیم صحبت کردیم، گفتم احمد نوراللهی یکم داره ضعیف کار میکنه تو فاز تهاجمی و تیمو کند کرده، ولی این بازی احمد خیلی خوب خودش رو نشون داد، یه گل زد، یه پاس گل داد و بهترین بازیکن زمین هم شد. خیلی کاراشو تو فاز تدافعی و حالا به خصوص فاز تهاجمی خودم دوست داشتم. خیلی خوب عقب می اومد، تکل می زد، توپ می گرفت، قطع توپ می کرد، از اون ور خیلی خوب و با سرعت به خط حمله اضافه می شد. این اون احمد نوراللهیه که ما دوست داریم، ولی خب جلو سپیدرود این کار رو انجام داد و حالا خیلی فاصله داره با اینکه تیمو بشه هول محورش چید. گفتم خب ما بازیکن اصلیمون توی زمین، کسی که قرار خط دفاعی و به خط حمله وصل کنه، احمد نوراللهیه تو این سیستم برانکو، نه پلی میکرمون بشار حسنه نه سروش رفیعی. حالا پای ریزی حمله درسته اکثرا سمت چپ با سیامک نعمتی و مهدی ترابی و یا حالا امید آلیشا بخواد بازی کنه با امید آلیشا باشه، ولی اون کسی که اینجا وصل میکنه، توپا رو میگیره، و توپا رو پخش میکنه، اون الان احمد نوراللهیه. دیدیم که خوب به سمت چپ اضافه میشه، از اون خوب میاد وسط پشت محوطه و میسه توپای سوم رو میزنه، شوت پشت محوطه میزنه، اون پشت توپ پخش میکنه. حتی گفتم بیشتر از پلی میکر مصاب توپ میشه و تو پخش توپ اثر گذاره. مهدی ترابی هم دوباره نشون داد خیلی خوب تونسته خودش رو با تیم مچ کنه. این بازی عالی بود مهدی ترابی، من لذت میبرم بازیش، اصلا نمیدونم چرا کلن فیزیکش، استایل بازیش، نمیدونم این چیه، باعث میشه من لذت ببرم بازیش. مهدی ترابی افت زیاد نداره، یه روند عادی و در حال گهگاهی خیلی فوق‌العاده ظاهر میشه، ولی خب بازیکن نیست که بگیم خیلی سینوسی باشه افت کنه و بعضی وقت پایین بمونه و اینجور چیزا. نه، خیلی بازیکن یک نواختی قابل اطمینانه. میشه بیس تهاجم تیم گذاشت روی مهدی ترابی و خیال آدم راحت باشه از اینکه مهدی ترابی قراره پای ریزی حملات رو از جناح چپ داشته باشه، کسی باشه که از عقب توپو بهش برسونن، بود دو بره بقل محوطه پاس آخر رو بده. یه پدیده این بازی داشت بلبلی بازیکن سپیرود. آقا چیکار کردیم بلبلی؟ واقعا اصلا یه وضعی عالی بودیم. بازیکن نمیدونم قراره چی بشه، کجا بره، چه تیمی بخرتش، ولی خب هر تیمی بخرتش برد کرده. بازیکن باهوش و خوش تکنیکیه، خوش تکنیک و مثل گزارشگرهای تلویزیونی گفتم حالا، ولی خب خوبه دیگه، بازیکن خوبیه. یه چیز دیگه ای که میخوامش بپردازم اون کامبک لحظه ای که سپیرود داشت میزد. ما خیلی کم تفاضل گل پیدا کردیم با حریفمون، یه دفعه این بازی از دستمون در رفت اونجا. حالا خوب شد رادوشویچ اون پنالتی رو گرفت، پنالتی هم که پنالتی نبود، خدایی دیگه پنالتی نبود اون تو. یه پنالتی هم اونور که من کارشناس داوری نیستم، ولی خب حالا خدایی اونم بیشتر پنالتی بود تا این پنالتی که گرفتن، اینو فقط میتونم بگم. حالا اون پنالتی هم برگشت و هر چیز دیگه چی بگیم، والله شده اینا هم هست، ولی خب نباید اینجوری بازی از دستمون در بره. حالا جلو سپیرود از دستمون در رفت، تونستیم کنترلش کنیم بازیو، ولی جلو تیمای دیگه نباید از دستمون در بره. حالا شاید هم دست کم گرفتن تیمو، من نمیدونم، امیدوارم که دیگه اتفاق نیفته اینجور مسائل. خب بریم سراغ بازی با استقلال، بازی که من خودم تو جاده قم بودم، اصلا با یه وضع و اوضاعی بازی رو دیدم. یه تیکه رو زدیم بغل، یه جا گفتم با هم بشینه پشت فرم و خودم بغل نشستم تو گوشی بازی رو دیدیم. اصلا یه وضع و اوضاعی، یه گوشی آنتنش میرفت، اینترنت قطع میشد، من نمیتونستم بازی رو ببینم. یه 30-40 ثانیه هی به صورت ممتد قطع و وصل میشد، اصلا رو اعصاب رفته بود. اصلا به خاطر اینکه این بازی رو بتونم در مورد صحبت کنم، یک بار دیگه رفتم نشستم بازی رو کامل فول مچ دیدم و الان آمادم، یعنی بازی رو دیده دارم در مورد صحبت میکنم. چیزی که اول بخوام بهش اشاره کنم اون کامنتیه که تو کست باکس قبل بازی فکر کنم یه دو سه روز قبل بازی گذاشتم، اونو اگه خونده باشید گفتم استقلال سیستم نداره، هر جایی به زمین سفت خورده باختن. حالا خودمونم تو اپیزود قبلی گفتیم این تیم استقلال یه چارچوب و قاعده هنوز براش تعریف نشده، خارج از قاعده یه سری فشفشه ها و جرقه هایی هست، بازیکن میزنه مثل اون والی که منشازد هست دیگه، بازیکن یه دونه یه کار میکنه، ولی خب این که بخوای تو تمام بازی ها مخصوصا بازی‌های سخت تو ببری، نیاز به قانون و قاعده و چی میگن تاکتیک و سیستم داری. اون سیستم و استقلال هنوز نداره، نتونسته به دست بیاره. چیزی که نیاز تیمشه، مثلا جلو عد و حل دیدیم ما چجوری باخت، جلو خودمون اصلا هر جایی به زمین سفت خورده استقلال از دست داده، بازی از دستش در رفته، تراکتور سازی مثلا. کلن استقلال سیستم خوبی نداره و من خودم به شخصه اصلا مطمئن بودم از این برد، اصلا شک نداشتم که استقلال رو میبریم. لاین اپ اول بازی رو که ما دیدیم سروش رفیعی داره به جای بشار حسن بازی میکنه. خب فیفا دی بود، بشار حسن تو تیم ملی عراق بازی کرده بود با اردن چند روز قبل و ما برانکو هم میشناسیم دیگه، رو اصولش پافشاری میکنه، اصلا بازیکنی که از تیم ملی اومده و خسته است و تو تمرینات تیم نبوده و تو این مقطع هماهنگ نیست با تیمو بازی نمیده و به نظرم سروش رفیعی هم این بازی خیلی خوب بازی کرد. حالا نقشه که برای سروش رفیعی و بشار تعریف شده بیشتر از اینکه پلی میکر باشن، تو پخش کن باشن، طراح حملات باشن، بیشتر خاصیت درگیر شوندگی دارن. اگه ما فوتبال سروش رفیعی رو دیده باشیم نیم فصل دوم به یه نکته خیلی جالب میرسیم. سروش رفیعی با اون فیزیک نامناسبش خیلی درگیر میشه، خیلی رو پای این بازیکن اون بازیکن میره، خیلی با این اون درگیر میشه، خیلی تمرکز خودش رو از طراحی حملات میگیره و روی دفاع کردن میذاره. این نشون میده سیستم برانکو سیستمیه که واکنش محوره، کنش محور نیست. این سیستم واکنش محور بدون پلی میکری که طراحی حملات رو به اون شکل داشته باشه چرا بودیمی رو خریده؟ ما اول فصل گفتیم برانکو داره تغییر سیستم میده، یعنی از اون توپای بلندی که ما میبینیم الان هم تیم داره میندازه و نیم فصل اول مینداخت به خاطر اینکه ابزار مناسبی دستش نبود، الان هم داره استفاده میکنه. خب چی شد که الان داره استفاده میکنه؟ اون سیستمو قرار شد بذاره کنار و یه سیستم جدید بیاره. این سیستم جدید رو یه دفعه آورد گذاشت رو تیم، تیم جواب نداد. تیم عادت کرده بود به اون فلسفه قبلی، اون تاکتیک قبلی، برای همین کم کم داره این شرح وظایف رو وارد تیم میکنه، کم کم داره با تیم صحبت میکنه، کم کم داره شرح وظایف رو عوض میکنه و این طول میکشه تا به اون جایی که نیاز داره و بتونه بازی رو بر اساس این بازیکنهای جدیدی که گرفته تغییر بده. حالا بوده میرم، خب ما دیدیم چقدر بازیکن خوبیه، ما حالا میرسم بهش برای بازی و پیکان که در مورد صحبت کنم، ولی بودیمیر برای این سبکی که الان ما داریم بازی میکنیم خوب نیست. چرا؟ چون بودیمیر درگیر شونده نیست، نمیاد بازیکنو پرس کنه، اصطلاحاً مارکش کنه، توپ گیری کنه یا بدوه بره رو پای حریف، بدوه رو ضد حملاتمون کمک کنه نیست. بعضی ها میان این صحبت هایی میکنن آقا مثل درخت یه جا ساکن وای میسه، یه سری دیگه میگن خیلی سنگینه، یکی میگه کنده. برانکو تمام خصوصیات اینو دیده، ما دیدیم خودمون، برانکو هم قبل ما دیده و اصلا قرار نبود بیاد مثل منشا درگیر بشه، فالس ناین وایسه یا هر کار دیگه یا انجام بده. قرار بود بره تو محوطه وایسه به عنوان تارگت من اون گلای حساس رو بزنه، ضربات آخر رو بزنه، چه میدونم اشتباهاتی که علی پور داره و منشا داره رو دیگه نداشته باشه، مطمئن تر باشه. و خب هست این نفر، ولی الان ما یه باگ داریم، نمیتونیم براش موقعیت خلق کنیم. یعنی چی؟ یعنی توپ نمیره رو پاش، مجبور بودیمیر بیاد عقب، هی ما ازش ببینیم وای میسه یه جا، پرسینگ نمیکنه، در صورتی که این باید اون جلو باشه، بازیکن‌ها پشت محوطه توپو بچرخونن، یه دفعه توپ براش ارسال بشه توی فضای خوب و این بودیمیر موقعیت ایجاد کنه، گل بزنه، شوت بزنه به سمت دروازه، اصلا بزنه تو آسمون. ولی باید توپ رو پاش بیاد داخل محوطه، باید صاحب توپ بشه. وقتی صاحب توپ نمیشه ما این مشکل رو میبینیم که تو جریان بازی هم نیست، اصلا نیاز نیست تو جریان بازی باشه یک نفر مثل بودیمیر. ما ایمون زاد هم بشین خورده رو میگرفتیم. من یادمه اولین بازی یا دومین بازی بود که ایمون زاد داشت برای ما بازی میکرد، حالا اگه درست یادم باشه آقای حاج رضایی کارشناس برنامه بود، بین دو نیمه اومد صحبت کرد، گفت که این بازیکن به درد پرسپولیس نمیخوره. چرا؟ چون بازیکن پشت به دروازه ایه و بازیکن پرسپولیس نیاز دارن که تو بزنن و برن اون جلو، توپای سرعتی براشون ارسال بشه و برن گل بزنن. و ما دیدیم خب سرمربی اونو خریده بود، بالاخره یه جا به کارش اومد، سیستمشو تونست تغییر بده، اونو تونست تو سیستمش جا بندازه و مصطفی دنیزلی چه نتیجه‌ای گرفت از ایمون زاهد. ما لذت می‌بردیم از اون هتریکاش، از اون گلایی که میزد. حالا در مورد بودیمیر هم همین صحبت ها داره میشه، ما کم کم داریم نتیجه بودیمیر هم میبینیم. بودیمیر پاس گلی که تو رو میرسیم اونجا، ما فقط یه نکته دیگه هم از بودیمیر بگم، اونم اینه که توپ رو سرش هم نمیاد. حتی ما چپ و راستمونم، حالا چه بازی استقلال چه بازی با سپیدرو، چه اصلا تمام بازی ها فعال نیستن، خوب تو حمله شرکت نمی کنن. حالا محمد نادری رو که ما میدونیم دیگه، خصوصیات دفاعیش فولبکه. فولبک کیه؟ حالا من اپیزودهای قبلی گفتم ولی خب چون شنونده هامون کم بودن تو اون اپیزودهای اول، یک بار دیگه بیام توضیح بدم. فولبک مدافع کناریه که زیاد تو حملات اضافه نمیشه، یعنی بیشتر اون عقب چسبیده و تو کارهای تدافعی شرکت میکنه. حالا از اون ور ما همین جناح چپ شایان مصلحو داشتیم قبل مصدومیتش که وینگ بک بود، دیدیم چقدر خوب به حملات اضافه میشه، چقدر خوب اون جلو سانتر میکنه، فکر کنم یه پنالتی گرفت برامون، موقعیت گل ایجاد میکرد، اصلا خودش میرفت تو محوطه سانتر سمت راست میشد ضربه سر بزنه و ما میگیم هی جا میمونه. نه جا نمیمونه، این اصلا خصوصیات بازیش جوریه که بیشتر اون جلو باشه تا عقب. دیدیم خب برانکو کمالو گذاشته بود وسط سید جلال و شجاع، شجاع اومده بود سمت چپ، از این وسط سید جلال رفته بود سمت راست که شیری و مصلح آزاد باشن برای جلو رفتن، ولی خب ما این کمالو اونجا تو فاز تاکتیکی به مشکل خورد، این سیستم کنسل شد، مسلم که اصلا مصدوم شد، ورق برگشت، محمد نادری اومد بازی کرد، مهدی شیری هم که بیشتر عقب نگه داشته شد و ما الان داریم اینجا ضرر میکنیم از اینکه مهدی شیری رو عقب نگه داشتیم. و یه مشکل دیگه هم که داریم، مهدی شیری خیلی دیگه تو جو پرسپولیس حل شده، خیلی اصطلاحاً بهش میگن جوگیر شده، یعنی جو پرسپولیس دیگه روش اثر گذاشته، کیفیت فنیش اصلا از دستش در رفته، نمیدونه تو زمین چی کار بکنه، اصلا چی ازش میخوان تو زمین. به نظرم نیاز داره یه بازی یا دو بازی حداقل روی نیمکت بشینه، از بیرون بازی رو نگاه کنه. ما بازی با استقلال دیدیم، خب اصلا زیاد کیفیت مطلوبی از خودش نشون نداد، حالا درسته اولین دربیش بود ولی خب این جو رو نتونسته حل کنه. به نظرم این تعویض جواب میده، کاش حسین ماهینی بود حداقل یک بازی یا دو بازی میشد بیرون بذاریم شیریو، ولی خب نمیشه فعلا. امیدوارم که زودتر بتونه خودش رو با جو پرسپولیس آداپته کنه، اینجا جا بیفته و اون کیفیت فنی اصلیش رو نشون بده. من اشاره کردم به اینکه سروش رفیعی بیشتر میومد درگیر میشد تو این بازی، ما کاملا تو جریان بازی دیدیم که علی کریمی به وسیله سروش رفیعی کاملا از جریان بازی محو شده. ما خیلی جاها میدیدیم که سروش رفیعی نمیاد رو پای علی کریمی بخواد اونجا ازش توپگیری بکنه یا اینکه بهش بچسبه، بیشتر سروش رفیعی با اون نزدیک شدنش به علی کریمی اینو از گزینه پاس بقیه بازیکن‌ها حذف می‌کرد، یعنی بقیه بازیکن‌ها به خاطر نزدیکی سروش رفیعی به علی کریمیش پاس نمی‌دادن. و وقتی علی کریمی از سیستم استقلال حذف شد، آیاندا پاتوسی هم حذف شد. چرا؟ چون این خط هافبک استقلال قشنگ برنامه‌اش همین بود، توپ از عقب یواش یواش بیارن جلو، علی کریمی، پاتوسی، علی کریمی، اسماعیلی، علی کریمی، باقری، یعنی توپ یه بار دست علی کریمی می اومد بعد پخش می شد می رفت جلو. وقتی علی کریمی حذف شد این سیستم گنگ شد. چی کار می خواهیم بکنیم ما الان؟ خب علی کریمی الان صاحب توپ نشه، بقیه بازیکن‌ها نمی دونستن می خواهن چی کار کنن و این اونجایی بود که هوشمندی برانکو رو ما دیدیم. من یه نقد بکنم الان اینجا، برانکو بازی زیبا راه نمی ده، ولی خب بازی زیبا جام نداره، خیلی راحت بهتون بگم. به بازی زیبا امتیاز نمیدن، جام نمیدن، پول نمیدن، اعتبار نمیدن، لذت میبره فقط هوادارش. بازی زیبا هم دوست دارید، آرسنال داره بازی زیبا راه میده و همیشه داره میجنگه برای سهمیه و چهارم شدن، چه آرسن ونگرش چه اونای امریش. ولی خب فوتبال چرک مورینیو هم دیدیم چقدر جام آورده. حالا فوتبال پرسپولیس چرک نیست، ولی خب اون تراوت و زیبایی هم نداره فعلا، اونم خب طول میکشه با این بازیکنی که خریده. گفتم پرسپولیس بلوغ تاکتیکیش میرسه، به زودی هم میرسه، فقط متاسفانه ما تو تایمی الان پنجرمون باز شد و تونستیم بازیکن بخریم که خیلی فشار بازی ها زیاده و نمیشه بازیکن ها رو بهشون زمان داد، حالا بیرونشون گذاشت یا اینکه یه بازی یا دو بازی رو ما از دست بدیم و فدا کنیم تا سیستممون جا بیفته. اصلا وقتش نیست الان. به نظرم خیلی خوب داره اون فوتبال اقتصادیش رو ارائه میده، فوتبالی که بیشتر نتیجه گراست تا اینکه کمال گرا و زیبا گرا و اصلا هر چیزو. و دم برانکو گرم آقا، دستش درد نکنه، حالا مشکل داشته باشه سبک و تاکتیکش ما میگیم، اینم اون جاییه که خیال ما راحت کرده، روز بدمون باشه روز خوبمون باشه دفاعی بازی کنیم یا حمله کنیم، امید اصلی برد جلوی هر تیمی ماییم. اینه که ما تقریبا الان یک فصله داریم روی شروع مجددهای علی و ایرانوند، توپای بلند شجاع خلیلزاده و سجال حسینی و حالا گاهن کمال کامیابی نیا حمله میکنیم، ولی خب حریف نتونستن دست ما رو بخونه. چرا؟ چون ما وینگرهای سرعتی و بازیکن خلاقی هم داریم اونجا که مجبور باشن مارکشون کنن و از اون فضای به وجود اومده، حالا علی پور، بودیمیر یا یکی از این وینگرامون بتونن استفاده کنن. اینکه هنوز نتونستن این سیستم پاسای بلند ما رو ببندن دو حالت داره، یا همونجوری که گفتم ما خیلی داریم داینامیک این سیستم رو ارائه میدیم، یا فوتبال ما کلن سیستم حالیش نمیشه، اینا نمیفهمن چجوری باید این توپای بلند، توپای پشت مدافعینی که ما ارسال میکنیم و بگیرن. بزرگ تا کوچیکشون هم همینن ها، یعنی ما جلو سپیدرود و استقلال احواز ترجدولی تا تیمای صدر جدولی و بالاش این متد و این فصل ارائه دادیم و تقریبا جلوی همه‌شون هم خطرناک بودیم، یا از این راه گل زدیم یا اینکه موقعیت گل خطرناک ایجاد کردیم. یعنی هنوز به اون بلوغ تاکتیکی نرسیده فوتبال ایران بیان دفاع بچسبونن عقب. نمیدونم چی بگم، واقعا اینا نشون میده برانکو یه لول، نه خیلی بیشتر، شاید 10 لول از این فوتبال ایران بالاتره. بازی استقلالم که دیگه از دهن افتاده، من نکته خاصی دیگه ندارم بهش اشاره کنم، فقط بریم سراغ حواشی. اینکه هیئت مدیره بالاخره با سلام و صلوات و با صدقه سری آقایون وزیر و آقایون سخنگوشون و بقیهشون معرفی شد. آقای کاشانی طبق 6 سال گذشته باز رئیس هیئت مدیره شد. من آقای کاشانی رو به عنوان یه پیشکسوت خیلی دوست دارم. اصلا سابقه دار بودن ایشون، کاپیتان بودن اون پرسپولیس و ایشون اومدن با چند نفر دیگه راه انداختن، خیلی 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 به ما خدمت رسوندن. من نوکرشونم هستم، دستشونم میبوسم. ولی آقای کاشانی، شما تو این 6 سال از چی خبر داشتی؟ کدوم خبرنگار از شما اومد سوال پرسید، شما بهش جواب دادی و نگفتی من خبر ندارم، من اطلاع ندارم، برین از مدیر عامل بپرسین. خب بالاخره شما هم رئیس هیئت مدیره این، هر چیزی که اونجا تصویب میشه باید مهر شما تاش بخوره، هر اتفاقی که میفته شما باید کنترلش کنی. حالا چی بگم والا، بالاخره اون وزارتخونه ای هم که تعیین میکنن امثال آقای کاشانی و آقای عربو بیشتر فکر منفعت خودشونن، اون کاری که دوست دارن اینجا اتفاق بیفته. وگرنه اگر آقای کاشانی زیاد به فکر پرسپولیس بود و یقه وزارتخونه و چه میدونم فدراسیون و اینا رو میگرفت به خاطر حق پرسپولیس، خب دست خودشونه دیگه، ورش میداشتن این نفر دیگه رو میذاشتن جاش، همینجور که دیدیم دیگه اتفاق افتاده، برداشتن گذاشتن جاش. نفر بعدی آقای نبیه. آقای نبی قائم مقام مدیر عامل پرسپولیس بود یه زمانی، بعد دبیر کل فدراسیون هم هستن ایشون، البته سابقه دبیر کلی دارن الان نیستن، عضو کمیته بازاریابی AFC هم بودن یه زمانی، کلن سابقه خوبی دارن، از این لحاظ خیلی خوبن. بعد مدرک مدیریت اداری و مدیریت حرفه‌ای دارن از خود فیفا. کارنامه ایشون رو که نگاه بکنیم خیلی با تجربن، خیلی توی فوتبال ما بودن، خیلی لذت میبریم از این که این کریر و این سابقه رو تو وجود یک نفر میبینیم، ولی خب این حس اعتماد رو به ما القا نمیکنه ای آقا. نمیدونم چرا، شاید به خاطر اون سابقه‌ای که تو فدراسیون ازشون دیدیم، شاید اون عزم جزمی بود که میخواستن رئیس هیئت مدیره بشن و به خاطر یه سری حواشی ها و این که هوادار نخواستنشون نشدن. امیدوارم که حالا موفق باشه این هیئت مدیره، هیئت مدیره ای که آقای رقبتی رو داره. آقای رقبتی هم که گفتم چند اپیزود قبل از کارمندای عالی رتبه وزارت ورزش سابقه بالایی داره تو وزارت خونه، و آقای سید مهرداد هاشمی با یه سابقه خیلی خوب الان عضو هیئت مدیره ماست. ایشون دکترای مطالعات مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه دارن اگه اشتباه نکنم، بعد سابقه شغلی بالایی هم تو امور مشاوره دارن، حالا هم مشاوره یه سری هولدینگ ها و شرکت ها رو داشتن، یه تایم هم که اصلا مدیر عامل سایپا بودن. به نظرم این آقا خیلی میتونه به درد اون بخوره، در صورتی که انتخاب شده باشه که کار کنه، انتخاب نشده باشه که ابزاره دست وزارت خونه باشه. بذارین حرف دلو بزنم آقا. الان من اینقدر بدبینم به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که خبر رو میخونین دیگه. برانکو الان 1 سال پول نگرفته. سال نوی میلادی خودش با کادر فنی داشتن میرفتن کشورشون. خود برانکو اومد به کادر فنی یه مقدار پول داد که اینا رفتن کشورشون. این اتفاقات افتاده در صورتی که اون سامانه هواداریه هست. ما تو اون بیشترین کاربر رو داریم. اسپانسرینگ خب مطمئنن ما هوادار بیشتری داریم و نسبت به اون تیم استقلال هوادار بیشتری داریم و اسپانسرینگ هم مطمئنن اسپانسرهای ما باید بیشتر پول بدن. تو زمینه بلیت فروشی که الا ماشاءالله حداقل 30-40-50-60 هزار نفر ورزشگاه میرن با بلیتایی که اصلا کوتاه نمیان برای ارزون کردنش، اینم از اون پاداش آسیاییمونم که بود. خب اینا با هم همه جمع شد، چرا بازیکن داره از بیپولی میناله، چرا هیئت مدیره داره بیپولی میناله میگه باید به ما نگاه ملی بشه، چرا از اون ور کادر فنیمون 1 سال پول نگرفته، اینجا داره چه اتفاقی میفته؟ من بدبینم چون که این اتفاقات افتاده و هیئت مدیره ای نیست که بیاد شفاف صحبت کنه آقا ما پولو گرفتیم دادیم وزارتخونه، مثلا ما پولو گرفتیم زدیم به فلان زخم، ما پولو گرفتیم مثلا خودمون خوردیمش. بابا بگین چی شد، چرا با این همه درآمدزایی باز ما مشکل داریم؟ حتما باید یه حسین هدایتی طوری پیدا بشه بیاد پول به بازیکنو بده، پول سرمربیو بده تا ما خیالمون راحت بشه. خب بالاخره تیم درآمدزایی داره دیگه آقا، این پول چی میشه؟ چرا الان هیئت مدیره هی داره میناله از بی پولی، از اون ور میگه برانکو موندنیه، برانکو شکایت نکرده به فیفا، فیفا دخالت نکرده برای اینکه ما پول برانکو رو بدیم، برانکو نمیره تیم ملی. ولی خب بابا اینجا داره چه اتفاقی میفته؟ خب پولشو بدید، برانکو رو ما چرا باید دست بدیم؟ به خاطر لجبازی های یه نفر، به خاطر ناکارآمدی یه نفر، به خاطر اینکه آقایونی که وزارت ورزش برمیدارن میارن میذارن توی هیئت مدیره ما، دقیقا دارن حکم عروسک خیمه شب بازی رو تو دست اون وزارت ورزش بازی میکنن. هست دیگه، حالا من نمیخوام الان پیش بالا منبر برم و قاضی بشم قصاص قبل جنایت کنم. امیدوارم این دوستان که با این سابقه خوب اومدن توی هیئت مدیره، همه ورزشی هن، همه کار بلدن، حداقل به دردمون بخورن، اون مترسک نباشن. یه مورد دیگه هم که خیلی به خودم حداقل به عنوان هوادار برخورد این بود که تماما اسپانسر ما با استقلال یکی بود، برند لباسمون یکی بود، اسپانسرای روی لباس و پشت لباس و روی کتف لباس و چه میدونم روی شکم لباس و نمیدونم همه جاش اسپانسر در برده بودن، همه جاش جا در برده بودن برای تبلیغ کردن، اینا همه اسپانسرای یکی بود. بابا آدامس پرستو و ساندیس چیز بوده، اسپانسر استقلال بوده، یه دفعه ما میایم اینجا با فروشگاه اتکا و چه میدونم اینا. بابا این تیم ظرفیت داره، اگر هیئت مدیره خوبی بالا سر پرسپولیس باشه ما اسپانسر خوب میتونیم بگیریم. اینکه اسپانسرها داره به صورت مشترک و چه میدونم نگم این حرفو بگم، خب اینا الان وزارت خونه ورداشته آورده اسپانسر، مشخصه هیئت مدیره استقلال پرسپولیس اگر کار خودشون باشه، دست خودشون باشه، که نمیان جفتشون برن با یه اسپانسر کار کنن، اصلا سوخت میدن اینجوری. این میگه اسپانسر اونه، اون میگه اسپانسر اینه، یه پول الان تزریق شده به استقلال پرسپولیس تزریق نشده، اونا پیشخور کردن پول ما رو قبلمون رو ندادن هنوز. این اتفاقات هست، مرض ندادن که اسپانسر مشترک بگیرن، این همه حرف و حدیث پیش بیاد، ولی خب وزارت خونه اینا رو داره تعیین میکنه، این کامل مشخص بالا دستی داره فشار میاره. یعنی وزارت خونه به عنوان صاحب این دو باشگاه و کسی که هیئت مدیره رو آورده، اینا ما آورده معرفی کرده و این اتفاقات هم افتاده. اصلا در حد ما نیست که بخوایم اسپانسر مشترکی داشته باشیم و این شایعات پیش بیاد. حالا اصلا میگم شایعه، کاری به واقعیت بودنشون ندارم، من فقط دارم میگم این که اونو پیشخور کردن شایعه است، امیدوارم شایعه باشه، و این که به ما پول نمیدن شایعه است، اینا همه شایعه. اصلا چرا شما باید این کارو بکنید که همه شایعه به وجود بیاد؟ خب اپیزود 11 هم بعد از کلی گله و شکایت و با یه معذرت بابت صدای گرفته و تو دماغیم که به خاطر سرماخوردگیه همینجا تموم میشه. بازم معذرت میخوام، خیلی خیلی فاصله افتاد بین اپیزود 10 و 11 هممون. من تشکر میکنم که ما رو میشنوین، تحملمون میکنین، و اینکه اپیزود 12 هم برای بازیمون با پیکان و پیش بازی آسیاییمونم سعی میکنم همین امروز ضبط بشه و فردا هم سعی میکنیم منتشرش کنیم. تا اپیزود بعد خداحافظ. Get